أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. جهت چهارم و آخرین جهت از جهات علیکم السلام مربوط به اخذ مال ناسب مسئله استثناء معونه سنه یا عدم استثناء این معونه است. بعد از آن که در جهت اولا معنای ناسب را دانستیم و در جهت ثانیه جواز اخذ مال ناسب ثابت شد و در جهت ثالثه هم تعلق خمس به مال مأخوذ از ناسب اثبات گردید، در این جهت بحث از این است که آیا خمس مال ناسب فوراً باید پرداخت بشه یا یجوز و تأخیره الى نهایت السنه مثل ارباح مکاسب. پس موضوع بحث در جهت چهارم در این است که آیا وجوب تخمیس در مال ناسب به مجرد اخذ محقق میشه یا این وجوب بعد از کسر معونه سنه و پس از اون که زائد بر معونه سنه بود ثابت خواهد شد. بعضی از بزرگان فتوا داده اند به وجوب خمس در مال مأخوذ از ناسب بدون استثناء معونه سنه، یعنی مثل غنایم جنگی خمسش را واجب دونستن. مرحوم سید صاحب عروه در این رابطه احتیاط فرموده، احتیاط کرده. ایشون بعد از بیان جواز اخذ مال ناسب مطلقا علیکم السلام می‌فرماید لکن الاحوت اخراج خمسهی مطلقا. خب معلومه این احوت متعلق است به اخراج خمس و اطلاق یک حیثش نظر به عدم استثناء معونه سنه داره. با این وجود تعجبه که بعضی به سید نسبت دادند که سید فتوا به وجوب دفع خمس مال ناسب داده بلا استثناء معونت السنه. این عبارت قدقب سید الماتن یعنی صاحب عروه وجوب دفع خمس ما یؤخذ من الناسب بلا استثناء مؤونت السنه، کتاب الخمس صفحه جلد یک صفحه 80 کتاب الخمس آقای شاهرودیه. با اینکه سید به صراحت تعبیر احوت داره، عجبه که ایشون در شرح قروشون در کتاب الخمس میگوید قد قو سید الماتن وجوب دفع ذلک. خب اگر میفرمود قد احتاط، معناش خب درست بود. قد قوا معناش این ظهور در این داره که فتوا داده به وجوب خمس مطلقا بدون استثناء معونه سنه. این حالا تعجبه. امام رحمت الله علی فتوا داده به وجوب اخراج خمس و هیچ قیدی کنارش ذکر نکرده. عبارت تحریر رو من سابقا خوندم، فرمود والاقوا الحاق و ناسب. بعد از چند کلمه و جمله آخرش فرمود و وجوب و اخراج خمسه. اقوا به این وجوب اخراج خمس هم متعلقه. پس امام فتوا دادن به وجوب اخراج خمس، دیگه اشاره نکردن به مسئله مؤونه سنه. لذا ظاهر عبارت امام رحمت الله علیه هم این است که به نظر ایشون مؤونه سنه از خمس متعلق به مال مأخوذ از ناسب استثناء نشده. پس جمعی فتوا داده اند، کثیری فتوا داده اند به وجوب خمس بدون استثناء مؤونه سنه، بعضی هم احتیاط کردند، ولی مجموعاً نسبت به خمس متعلق به مال ناسب نظرشون این است که مؤونه سنه استثناء نمی شود، حالا یا فتوان یا احتیاطاً. معامله غنایم جنگی رو باش کردن، همانطوری که در غنایم جنگی مؤونه سنه استثناء نمی شد، این مورد هم مؤونه سنه ازش استثناء نشده. نه، به چه دلیلی شما همچین نتیجه رو بخواید بگیرید؟ ببینید اولش که میفرماید ول اقوا الهاق و ناسب به غنایم دار الحرب یا اهل الحرب، بعد آخر عبارتشون میفرماد و وجوب و اخراج خمسه. اقوا این است که خمسش باید داده بشه. خب هیچ قیدی هم نیورده، ملحق به اونم شده ناسب، ملحق به کافر حربی شده. خیلی خوب، در ادامه هم گفته و وجوب و اخراج خمسه. خب قرینه هم نیورده که ما بخوایم اینی که شما میگید استفاده کنیم. میگیم به حسب ظاهر با توجه به الحاق ناسب به کافر و جواز اخص، ظاهر عبارت اینه که در این جهت هم مثل غنیمت جنگیست که مؤونه سنه ازش استثناء نشده. بالاخره اگر ما بخوایم بگیم نظر ایشون این است که استثناء کرده، خب باید قطعا اشاره میکرد، مخصوصا با عنایت به شهرتی که در این جهت وجود داره. علی حال و کیفکان، بالاخره حالا عبارت امام یا نظر سید هرچه باشه، مهم این است که ما ببینیم دلیل بر عدم استثناء معونه سنه طبق نظر مشهور چیه. اینجا به یک دلیل ثم بالاصل استدلال شده، یعنی اول دلیلی اقامه شده بر عدم استثناء معونه سنه و بعد با فرض شک این حکم را مقتضای اصل عملی هم دانستن، یعنی گفتن بر فرض ما این دلیل را هم نپذیریم و تنزل بکنیم، اصل اقتضا میکنه خمس مال ناسب واجب و دفع باشد فورا، یعنی دیگه رعایت به اصطلاح معونه سنه و جواز تأخیر الی نهایت سنه ثابت نیست. حالا ببینیم این دلیل و اصل چیه و آیا اشکالی متوجه اینها هست یا نیست. اما دلیل در واقع اطلاق صحیحه حفص و صحیحه معل بن حنیس است. خب طبق این دو دلیل خمس مالی که از ناسب اخذ میشه واجب الدفع، همطور که اصل حلیت مال ناسب با این دو دلیل ثابت شد، خمس این مال هم با این دلیل واجب الدفع میشه. اقتضای صحیحتین، یعنی به اقتضای صحیحتین، به اقتضای این به اقتضای اطلاق این دو صحیحه، خمس به مجرد الاخذ واجب میشه. وقتی میگه میتوانی این مال را بگیری، خذ مال ناسب اینما وجدته، بعد در ادامه میفرماید ودفع الینا الخمس، یعنی به محض اخذ این مال خمسش واجب میشه و باید خمس را بپردازی. پس اطلاق این دلیل اقتضا میکنه معونه سنه استثناء نشه. تنها چیزی که در مقابل این دو صحیحه و اطلاق این دو روایت وجود داره ادله و روایاتی است که دلالت میکند بر این که الخمس بعد المعونه. خب الخمس بعد المعونه در جای خودش تبیین شده که مختص به ارباح مکاسب، شامل غیر ارباح مکاسب نمیشه، شامل غنایم جنگی، معدن، کنز و امثال اینها نمیشه. و منها مال ناسب، مال ناسب بر این اساس از ظاهر دلیل الخمس و بعد المعونه خارجه، این دلیل شامل اون نمیشه. پس تنها و تنها دلیلی که اینجا وجود داره همون صحیحه حفص و صحیحه معل بن خنیسه که اطلاق اونها اقتضا می کند معونه سنه استثناء نشده، یعنی خمس مطلقا واجبه و لا یجوز تأخیره الى نهایت السنه. بنابراین میتونیم ادعا کنیم معونه سنه استثناء نشد. این دلیل یه مؤید هم داره، خوب دقت کنید. مؤید این است که اگر شخصی از کسب و تجارتش منفعت و ربح ببرد، لکن قبل از آن که به نهایت سنه برسه و قبل از رسیدن سال به این مال از دنیا میره، اینجا گفته شده است که بر وارثان او واجب است خمس این مال رو بپردازند. خب این نشون میده به مجرد تحقق ربح خمس واجبه، اینم مؤیده بر این که کأنه ابتداءً وجوب خمس ثابت میشه به مجرد حصول ربح، به مجرد اخذ غنیمت، به مجرد اخذ مال ناسب. لکن الخمس و بعد المعونه میاد کأنه یک رخصتی میده، اجازه ای میده در مورد استفاده از این مال، و اینکه خمسش بعد از کسر معونه محقق میشود. نه دیگه، بله، نه میگم لولا اون دلیل الخمس و بعد المعونه ما همین رو باید میگفتیم، یعنی مقتضی در ادله برای اثبات وجوب خمس ابتداءن هست، منتها الخمس و بعد المعونه در خصوص ربح کسب و تجارت اومده معونه سنه رو استثناء کرده، اما در غیر این مورد فالمحکم اطلاق صحیحتین در مانه نفی که ودفع الین الخمس من دون ملاحظت معونت السنه او عدمه. چی؟ نه مگر شما در مثلا معدن یا در کنز یا در غنیمت جنگی، نه معدن چی؟ بالاخره مگه همه اینا از بین میره؟ نه اون مگه نمیمونه؟ یعنی شما دارید میگید ممکنه از بین بره؟ میگم نه. میگید چیزی نمونه؟ میگم اینجور نیست که در همه این موارد چیزی نمونه، در اکثر این موارد چیز باقی میمونه. ارزش مثلا کنز و قوس و اینا ارزش کمی نیست. اون روایت یادتون است که من در به اصطلاح دریا با قوس 400,000 به اصطلاح یا 400,000 استفاده کردم یا خمسش میشه 400,000. پس چرا در اون موارد معونه سنه استثناء نشده؟
نه
چرا ارباب مقاصد؟ همین دیگه. نه ببینید الخمس بعد المعونه میگن منصرف به اونجاست، روزا شامل این نمیشه. شما میخواید دلیل دیگه اقامه کنید و چی؟ میخواید بگید لغویت اگر معونه سنه استثناء بشه اصل وجوب خمس در این موارد لغوه؟ نه هیچ ضرور، یعنی لزوم این ملازمه ای نیست که ودفع الین الخمس ظهور در استثناء نداشته باشه، ظهوری در استثناء داشته باشه، معونه سنم استثناء بشه، در این حال زائد بر اون رو باید ما مکلف باشه بپردازه. چه لغویتی پیش میاد؟ شما نه خب نداره، ولی خیلی هم داره. شما میخوام همین هر زمان همین بود دیگه، اگر این دلیل با ملاک قرار بگیره تو همه جا این دلیل هست، پس در همه اونجاها باید عرض به حضور شما این حرف رو بزنیم. در خود ربح مکاسب خیلی از اربا خیلی از کسب ها سود آنچنانی نداره. مثلا در قدیم اونجا میشه این حرف رو زد، این دلیل رو نمیشه بیان کرد. پس مجموعا این دلیل و مؤیدش اثبات میکند که معونه سنه از خمس مال مأخوذ از ناسب استثناء نمیشه. بعد در مرحله بعد میفرماین مقتضای اصل عملی هم همینه. ثم ببینید این اصل و استناد به اصل در عرض دلیل اول و استناد به اون دو روایت نیست. میگه سلمنا، اصلا این دو روایت دلالت بر عدم استثناء معونه سنه نکنه. خب باید بریم سراغ اصل عملی. مقتضای اصل عملی هم همینه، یعنی اگر ما شک کنیم بالاخره آیا خمس مطلقا واجبه یا در زائد بر معونه سنه واجبه، قاعده اقتضا میکند خمس مطلقا واجب باشه، قاعده اقتضا میکنه معونه سنه استثناء نشده باشه. مقتضای اصل عملی اینه. حالا دقت بکنید این اصل چه اصلی؟ این اصل رو به دو نحو میشه تقریر کرد. خوب عنایت بفرمایید که من تفاوت این دو اصل رو هم خواهم گفت، دو تقریر. یک تقریر، تقریر اول از اصل اینه که ما سلمنا روایت را کنار میگذاریم و میگیم روایات، روایت حفظ و معلا چنین دلالتی نداره. ما شک میکنیم آیا خمس به نحو مطلق واجبه یا در مازاد بر معونه سنه واجبه. پس شک فی وجوب الخمس مطلقا او فی ما کان زائدن علا معونت سنه. این شک در واقع رجوع میکنه به شک در این که امام که با بیان الخمس و بعد المعونه ترخیص و اجازه داده اند که خمس دیرتر و بعد از کسر معونه ها خارج بشه، آیا این ترخیص امام مختص به ارباح مکاسبه یا شامل غیر هم میشه؟ چون قدر متیقن از وجوب خمس بعد المعونه همون ارباح مکاسبه دیگه. الخمس بعد المعونه را هر نوع تفسیر بکنیم به هر حال مسلماً ارباح مکاسب با ملاحظه الخمس بعد المعونه مسئلش متفاوت از سایر موارد. خب حالا ما شک داریم الخمس بعد المعونه که یک ترخیص از طرف امام برای تأخیر انداختن دفع خمس، آیا این ترخیص، این اجازه فقط مربوط به ارباح مکاسبه یا غیر رو هم در بر میگیره؟ به عبارت دیگر آیا ترخیص امام و اجازه امام شامل غیر ارباح مکاسب هم شده یا نه؟ مسلماً امام علیه السلام با الخمس و بعد المعونه یه اجازهی به ما دادن که خمس ربح و سود کسب و تجارت را پایان سال بپردازیم. حالا شک داریم این اجازه و ترخیص نسبت به سایر موارد خمس هم ثابته یا نه؟ اصل عدم اجازه است، اصل عدم ترخیص. پس در شک که در اجازه و عدم اجازه، در شک که در ترخیص و عدم ترخیص، اصل عدم اجازه و ترخیصه. نتیجه چه میشه؟ این که خمس در مثل این مقام واجبون من دون ملاحظت معونت السنه. خب ببینید اینجا طبق این تقریر متعلق شک چیه؟ فی الواقع با بیانی که ما گفتیم متعلق شک عبارت است از اجازه و ترخیص امام. شک داریم امام اجازه داده، مثلا در سایر امور، در کنز، در قوس، در امثال اینها. خمس بعد از معونه سنه پرداخت بشه، اصل عدم، اصل عدم اجازه و ترخیص. خب این تقریر اول از اصل. نتیجه چی میشه؟ این که معونه سنه استثناء نیست. بله دیگه، بله. یعنی به مجرد خب به مجرد الاخذ این ثابت میشه. تقریر دوم از این اصل اینه، خوب دقت کنید، این که اساسا ما شک داریم آیا دلیل الخمس و بعد المعونه سعه دارد یا مزیقه زیغه. به عبارت دیگه در دامنه دلیل الخمس بعد المعونه شک داریم که آیا شامل مال مأخوذ از ناسب میشه یا نمیشه. این شک در واقع بر میگرده به شک در جواز تصرف در ملک غیر. یعنی فی الواقع ما شک داریم در این مال که امام علیه السلام سهم داره، قطعا آیا ما حق تصرف داریم یا نداریم؟ اگر در این مال، مالی که از ناسب گرفتیم، شک کنیم این به مجرد الاخذ مال امامه و لا یجوز التصرف فیه به غیر اذنه، یا نه بعد معونت السنه مال امام میشه، لذا اگر تصرف درش کنیم تصرف در ملک غیر محسوب نمیشه. اگه ما بخوایم الان تصرف کنیم در این مال امام، در این خمس، این احتیاج به دلیل و اجازه داره، چون این خمس ملک غیره و ملک غیر قطعا تصرف درش جائز نیست مگر به اجازه صاحب ملک. خب اینجا می‌فرماید که خمس در مال ناسب با توجه به این اصل واجب می‌شود بدون ملاحظه استثناء معونه سنه، چون در شک بین جواز تصرف در مال غیر و عدم جواز، اصل عدم جواز تصرف در ملک غیر است. فثبت بهی ان الخمس واجب به مجرد الاخذ. خب در این تقریر از اصل متعلق شک جواز تصرف در ملک غیره، طبق تقریر قبلی، طبق تقریر اول متعلق شک چیه؟ چی بود؟ ها؟ اجازه و عدم اجازه. شک داریم امام اجازه دادن یا ندادن. در تقریر دوم متعلق شک چیه؟ جواز تصرف در ملک غیر و عدم جواز. نتیجه هر دو یکیه ها. یعنی حالا اگر ما دو تا تقریر داریم ذکر میکنیم، این معناش این نیست که هر تقریر یه نتیجه خاص و متفاوتی از تقدیر دیگر به دست ما میدهد. نتیجه هر دو اینه که خلاصه در مال ناسب خمس واجب است فوراً. نتیجه هر دو تقریر اینه که معونه سنه دیگه استثناء نمیشه. منتها تبیین این اصل به این دو نحوه، اصل به این دو نوع تقریر شده. بالاخره در هر اصل عملی ما محتاج یک شکیم، باید شک داشته باشیم تا اصل جاری کنیم. خب بسته به این که متعلق شک چی باشد اصل جاری میشه. اگر متعلق شک که ما اجازه و عدم اجازه باشه، اصل عدم اجازه است، فثبت به المطلوب. اگر متعلق شک مسئله جواز و عدم جواز تصرف در ملک غیر باشه، اونم عرض به حضور شما، باز نتیجهش همینه. فقط عنایت بفرمایید. اگر بخوایم به فرق این دوتا تقریر اشاره کنیم، در واقع باید اینجور بگیم که کأنه رابطه و نسبت اصل طبق تقریر اول با رابطه و نسبت اصل طبق تقریر دوم رابطه و نسبت سبب و مسبب. چرا؟ برای اینکه شک در این که آیا تصرف در ملک غیر، یعنی مال ناسبی که هنوز خمسش داده نشد، ناشی از این است که ما نمیدانیم امام اجازه داده یا نداده. پس شک که در جواز تصرف و عدم جواز تصرف در واقع ناشی و مسبب از شک در اجازه و ترخیص امام است، که ما تا آخر سال، تا یک سال لازم نیست خمس بپردازیم، بعدش باید بپردازیم. خب اگر امام ترخیص نکرده باشه، اون وقت تصرف در ملک امام جایز نیست. ببینید حالا این عرض. پس معلوم شد در بین این دو تقریر کدوم تقریر اگر بخوایم با دقت برخورد کنیم مقدمه؟ اولی، اونی که سببیست، چون با جریان اصل در سبب دیگه نوبت به مسبب نمیرسه. طبق تقریر اول شک در واقع در اجازه و ترخیص امامه، که امام اجازه و ترخیص دادن یا نه. در تقریر دوم شک در جواز و عدم جواز تصرف در ملک غیره، اگرچه هر دو تقریر معالن به یک نتیجه منتهی میشه. منتها این حالا یک بحث علمی. چی فرمودید؟ نه بفرمایید یه دقیقه. اشتغال یمینی نه، منظورتون اینه که براءت جاری کنیم؟ خب ما براءت جاری نکردیم که. نه، اجازه هست، یعنی از عدم اجازه هست، پس ما نمیتونیم تصرف کنیم. اشتغال رو چه حسابی میگید؟ یعنی خب یقین ندارید. چرا ندارین؟ چون نمیدونه الخمس بعد المعونه این اجازه نسبت به خصوص مال ناسبه یا بیشتر، بس اونه در واقع اصل عدم اجازه است، یه باید بده همون در حقیقت ذمه مشغول میشه دیگه، یعنی به وجوب خمس فورا. بله اون باز زائده همینه، نتیجه همینه. اگه گفتیم تصرف در ملک غیر جائز نیست، اگر گفتیم امام اجازه ندادن، همین میشه نتیجه.